أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اموری که در فصل قبل گذشت در اون جنبندی نهایی به این مسئله آخر رسیدیم که آیا علوم و اندیشه های انسان بعد از مرگ از بین می رود یا نه؟ این لکی لا یعلم بعد علم او من بعد علم شیئن به این معناست که اون چرا که انسان در دنیا کسب کرده است بعد از موت از دست می دهد، یا اون طوریست که شارح توجیه کردن در صفحه 291 که فرمودن ابزار از کار می افتن، نه این که نفس ناطقه که قبلا عالم بود بشود جاهل. این بحث چون به پایان وقت رسیده بود یک مقداری از او ذکر شد و بقیه مونده بود برای بحث امروز و خواست خدا. و اساره بحث این است که علومی که انسان در دنیا فراهم کرده است به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول علوم شهودی و حضوری، قسم دوم علوم مفهومی و حصولی. اما در قسم اول که علوم شهودی و حضوری است، اگر این کشف و شهود صحیح بود و انسان حق را مشاهده کرده است، بعد از موت نه تنها این علوم از بین نمی رود، بلکه شکوفا خواهد شد و همون ترقیات بعد الموت را که در بحث‌های قبل گفتند جاری است. این قسم اول از مقام اول. و همون کشف و شهودها و علوم حضوری که تمثلات خیالی است و باطل هست، همه اینها بعد الموت رخت برمی‌بندد، زیرا لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این خلاصه بحث در مقام اول. و اما مقام ثانی بحث که علوم حصولی است، آیا علوم حصولی بعد الموت هست یا نه؟ علوم حصولی به چند قسم تقسیم می شود. قسم اول علوم تجربی است که پایش به طبیعت و ماده و آزمایش های مادی بسته است، خواه نظیر علوم تئوری علمی محض باشد، نظیر پزشکی، مهندسی و مانند آن، خواه علوم تجربی و مادی باشد که به عمل ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد، مثل دوزندگی، بافندگی، رانندگی و امثال ذلک. نحوه تصنیف کردن، تألیف کردن، تدریس کردن، اینا یه علوم فنی است که تئوری محض نیست. خواه به انسانها هم ارتباط داشته باشد، نظیر اون بخشی از علوم انسانی که تجربی است، خواه به انسانها ارتباط نداشته باشد، نظیر کشاورزی، دامداری، ستاره شناسی، دریا شناسی، زمین شناسی، معدن شناسی و امثال ذلک. اون قسمت هایی که به انسان ها ارتباط دارد مثل روانکاوی، روانشناسی، این بخش های علوم انسانی که به انسان ارتباط دارد، ولی علم نظری طبیعی است. همه این علوم چون حصولی است و به ماده و طبیعت بسته است و اگر ارتباطات مادی نباشد، اون آزمایش ها نباشد، کم کم این قوانین کلیه از یاد اون عالم و دانشمند می رود، چه این که در خود دنیا که نشئه این گونه از آزمایش ها و علوم است، اگر کسی چند سال نیازماید از یادش می رود، وقتی رخت بربست و وارد عالمی شد که در اون عالم اصلا سخن از آزمایش نیست، یقینا از یادش می رود همه این قواعد و قوانین کلی، زیرا این شخص به مرحله عقل محض نرسید. اگر مرحله عقل می رسید همین علوم را شهودن می یافت، چون در نشأه عقل جا برای علم حصولی و مفهوم و تصور و تصدیق رأساً نیست. چون به اون مرحله عقل تام نرسید در نشأه نفس به سر می برد و علوم نفس هم به وسیله قوه خیال و وهم به حس راه پیدا می کند و از راه حس به طبیعت بسته است، اگر آزمایش ها و تمرین های عملی را از دست او بگیرن رابطه طبیعت به حس قطع می شود. کم کم پیوند بین حس و خیال و وهم با عاقل گسیخته می شود و همین عالم که در فن پزشکی یا غیر پزشکی متخصص بود اگر چند سال نیازماید همه علوم از یادش می رود. در نشأه طبیعت که بازار این علوم گرم است، اگر کسی چندین سال نیازماید از یادش می رود، فضلاً از نشأه‌ای که سخن از این علوم اصلا نیست. این یک قسم. بله.
بله.
اصولاً علوم تجربی کلیاتی است که از جزئیات برخاسته است، نه کلیاتی است که از فوق تنزل کرده است. چون علوم تجربی اگر تجربه باشد و استقرا نباشد، اگر یقین آور باشد و مظن آور نباشد، تازه پایش به طبیعت بسته است. وقتی این پا بریده شد ابزار آزمون را گرفتن، این به بالا که بسته نبود به پایین مرتبط بود. حالا همین مجرد اگر مجرد تام عقلی باشد که دیگر علم حصولی نیست، یه مجرد نفسی است. این مجرد نفسی پشتوانه او حدوثن و بقاءن آزمایش است. چیزی که از استقرای مواد جزئی به دست آمد، حیات او به آزمون بسته است. اگر چنونچه این پیوند قطع شد، یا در سنگ تجربه باطل بود یا او دیگر نیازمود، یقیناً این کلی از یاد می رود. حالا بحث ما در علومی است که صحیح باشد، چون اگر کشف خلاف باشد باطل باشد، اون رو اشاره خواهیم کرد به اینکه این یه خط کلی است، خط بطلان می‌کشد از اول مقام اول تا پایان مقام ثانی، یعنی هم علم شهودی هم علم حصولی. اون چه که باطل هست و ناسواب بود بعد الموت یه رخت برمی‌بندد، چه کشف و شهود عارفان، چه تجربه مهندسان و طبیبان و چه استنباطات فقیهان. اون چه که باطل است با مرگ سخن از لقد کشفنا انک غطاءک رخت بر میبندد، هم فتاوای باطله، هم ملکات باطله، هم شهودات باطله یک جا رخت بر میبندد. باطل هست برای اینکه، اما خود اینها که نیست، وقتی که کشف خلاف شد این تصدیق زائل می شود. اما تصدیق بعدی را بخواهد کسب بکند نیازی به ابزار جزئی دارد. وقتی ابزار جزئی را از اون گرفتن، اون راه برای استنباط ندارد. حالا انشاءالله میره. خیلی خوب. این وقتی که انسان واقعیتی دید، پس اون صورت رخت بر می‌بندد. یه علم شهودی دیگری دارد، دیگر جا برای علم حصولی باطل نیست.
چرا این به رخت بربنده؟
چون آخر کشف خلاف شد.
می‌فهمه که باوری که داشته درست نبود.
این می‌فهمد یه علم حصولی است، اونجا جا علم حصولی جدید نیست. این با مشاهده خلاف برداشت شد. مثلا یه کسی برای اینکه وقتی انسان چگونه جزم پیدا میکند به اینکه الف باس با اینکه میبیند الف با نیست. اون شهود هست، اون شهود هست نه حصول. یعنی شهود، یعنی این که فهمید تا حال باورش این بود الف باست با علم حصولی، الان شهودن میبیند الف جیم است، اما شهودن دیگر تصدیق نیست، چون علم حضوری تصدیق بردار نیست، متن هستی را میبیند.
شهودن الف با نیست،
نه نیست که مشهود نیست، مفهوم نیست چه رسد به مشهود. ما تازه در قضایای سلبی با عنایت و مجاز میگیم میفهمم که نیست، اونجا رو که خوب بررسی کردیم دیدیم مجاز در آمد، چون معدوم و عدم قابل فهم نیست. چیزی رو که نفهمیدیم فهم عدم پنداشتیم، مثل این که کسی در اتاق باز کردیم زید نبود، ندیدیم را به جای این که بگوییم ندیدیم میگوییم دیدم که نبود. تو این مسائل اعتباری البته مجازات است. وقتی انسان به بحث عقلی میرسد میبیند که مجاز است. اینی که در کتابهای منطق از کبرای میرسد شریف تا شفای مرحوم شیخ گفتن اطلاق قضایای حملیه بر سلبیه مجاز است، روی این نکته است. همه بزرگان گفتن چون عدم الحمل است نه حملیه. خب هنوز نگذاشتید شما، چون ما هنوز آغاز بحث بود. اما اینکه انسان تصدیق داشته باشد به اینکه الف باست با مشاهده و یافت اینکه الف با نیست، اینکه جمع نمی‌شود. مثلا انسان برای اینکه ما به بیرون از نفس مثال نزنیم به درون نفس مثال بزنیم، کسی که باورش شده بود قوه خیال مادی است و براهین هم اقام میکرد نظیر برخی از حکمای مشا، اینها یه قضایای حصولی داشتن که با حضوری مطابق نبود. وقتی مردند نفس تجرد قوه خیال رو مشاهده کردند، با شهود تجرد خیال جا برای تصدیق به این که ان القوه الخیالیت مادیتون نمیمون. این بیان رشد است. حالا کار با مسائل خارج نداریم، البته همین حرفا درباره مسائل خارج هست منتها نه به این وضوح. پس اگر چنونچه علمی باطل بود از آغاز مقام اول تا پایان مقام ثانی بس، خط بطلان روی همینا کشیده میشه. برای اینکه همین اگر کسی یافت رو قوه خیال مجرد است، اون قیاس آخرت به دنیاست، اون باید به علم تصور کسب بکنند دیگر. یعنی الان باید بگوید که من قبلا این چنین میاندیشدم، باید تصور بکند از راه حسی مفهوم جدید رو به ذهن بیاره، بگوید باید که من قبلا این چنین میفهمیدم، این فهم قبلی من باطل در آمد، الان جور دیگر میاندیشم. این کار دنیاست. نه اول کلامه، هم اول سؤال شماست. اول کلام است که آیا این علم حصولی این مفهوم میماند یا نمیماند. اگه مجرد هست، اگه مجرد عقلی باشد جای علم حصولی نیست، علم شهودی است و میماند، هیچ حرفی در روش نیست. این همون قسم اول مقام اول است. همه علوم حضوریه و همه علوم شهودیه و همه کشفای که صحیح بود نه تنها میماند بلکه شکوفا و شکوفاتر میشود، چون که بعدا قبلا گفت شهودهای خیالی هم همین است، اگر صحیح بود شکوفاتر میشود، اگر باطل بود نقش برابر. خب حالا این نسبت به قیاس حضوری است، خودش مفهوم است. ما درباره بسیار خوب هم بحث در واقعیت است، نه اینکه انسان به مفهوم ذهنی علم حضوری دارد. البته هر مفهوم ذهنی معلوم شهودی است، اما شهود واقعی نیست. خب پس مقام اول بحث این شد که علم اگر علم شهودی بود دو قسم دارد، حکم این دو قسم روشن شد. مقام ثانی بحث علم حصولی است. علم حصولی به چند قسم تقسیم می شود؟ یه قسمتش ارتباط تنگاتنگ با طبیعت و ماده دارد، یعنی از ماده گرفته شد. آزمون موارد جزئی این دستمایه را به این عالم داده است. به قدری رابطه این دستمایه و اون ابزار طبیعت بسته است که چند سباهی نیازماید در دنیا هم که باشد از یادش می رود. همه علما، همه صاحب نظران با همه قدرت هایی که دارن از یادشون می رود. این کار به ضعف قوت ندارد. ابزار اگر جور دیگر بود، یعنی ما یه نشأه دیگری می داشتیم، حکم دیگر می داشت. شدت و ضعفش درست است، اما علمی که از موارد جزئیه گرفته شد. الان این آقا بخواد استدلال کند، باید بگوید که فلون مورد و فلون مورد رو من آزمودم، این چین است. اگر فلون مورد و فلون مورد جزئی از دستش گرفته شد، این امر کلی نظیر قوانین کلیه الهی نبود که بر قلب پیامبر از بالا بیاید، این از پایین گرفته شد. چون از پایین گرفته شد، این باید هر لحظه بتواند بیازماید تا روی این آزمون خود تکیه کند. وقتی آزمایشگاه و ابزار آزمایش و خود آزمایش کلن از یاد و رخت بربسته است، این قانون کلی به چه استناد بماند؟ این شی از بالا تنزل نکرده است که بماند. بعضی ها فقط علت فاعلی دارن مثل مجردای تامه، بعضی دارای چهار علت هن نظیر علوم اصولی ما دیگه. خیلی خوب، علت قابلی رو که از دست دادن. اگر یه چیزی فقط علت فاعلی می داشت نظیر علوم مجردای تامه، این همانی که گفتن ماهو و حلهو درش یکیست، این دائما باقی است. اما چیزی که دارای چهار علت است، یه علت مادی می خواد، یه علت سوری می خواد، یه آزمایشی می خواد، یه مواد آزمایشی می خواد، یه فاعل و غایتی می خواد، صرف فاعل و غایت کافی نیست برای حفظ او. فرق چیزی که دارای چهار علت است با چیزی که ماهو و حلهو او یکی است خیلی فرق است. علوم تجربی، قضایای تجربی از جزئیات پی به کلی میبریم. این کلی رهن این جزئی است. اما علوم متعارفه این چنین نیست. علوم متعارفه رهن زید و عمر نیست. اگر کسی خواست استدلال کند که خبر واحد حجت است، این رهن آیه نبه است. این جزئی اگر یادش رخت بربسته است، این نظیر فرشته ها نیستن که علومش بمونه. که بنابراین اون علومی که دارای علل اربعه هستن، یعنی هم ماده دارن، هم صورت دارن، هم فاعل و آیت دارن، علت های مادی و علت های سوری زمینه را فراهم می کند تا خدای سبحان اون مبادی فیض را دستور بدهد، و این شخص هر لحظه باید بیازماید تا فرا بگیرد، هرچم استعدادش قوی باشد، ابزارش هم قوی باشد، یه چند سالی که متارکه کند ولو شیخ و رئیس باشد یادش می رود. اگر چونچه شیخ و رئیس با همه هوشش یه قرن نمی آزمود، همه اون بحثای طبی یادش می رفت. اگر یک کسی چون صدر المتعلهم بود و بحثای آزمایشی می داشت یه قرن نیازماید، یادش می رفت. نه، کلی دو قسم است. ما یه کلی مجرب داریم، یه علوم متعارفه. بین این دو فرق هست یا نیست؟ بگید نه. فرقش چیه؟ یه جامعه انتزاعی داره که کل واحد مجرد است، اما بین یه علم متعارف با علمی که مجرب است و از راه استقرار به دست آمده است فرق جوهری هست یا نیست؟ خیلی خوب. اگر چنونچه بین علمی که از طبیعت برخاست و علمی که از طبیعت برنخاست، یه اصل کلیست، نظیر این که ما کان رسول ولا نبی انگیتی با آیتین لا به ازن الله، این از طبیعت برنخواست. این تا فائل هست، تا نفس هست هست. یه وقت یه علمیست که از طبیعت برخواست که این هر وقت کسی به فلون بیماری مبتلا شد، فلون دارو درمان بخش اوست. این که از غیب نیامده، این علت فاعلیش غیب است، اما علت مادی و علت سوریش طبیعت است. اگر بین علوم تجربی و علوم غیر تجربی فرق جوهری است و جامع انتزاعی هر دو اینه که کل واحد منها مجرد، ما در بحث‌های عمیق باید اون فرق جوهری رو مطرح کنیم. یک تجربیات دارن که بعد از اینکه تازه بین تجربه و استقرا فرق گذاشتم، گفتن این عالم باید دستش مستقیماً به دامن طبیعت بسته باشه. برای اینکه این چنین نیست که حدوثاً به اون نیازمند باشد و بقاءاً به اون نیازمند نباشن. از این سوال بکنن چرا؟ این باید چون مادی در کنار این چرا بگذارد، بگوید چون آزمودیم ده بار و صد بار و هزار بار دیدیم. اگر چون از دستش گرفته شد در قبال چرا میماند. این علوم تجربی، خواه علوم تجربی مستره باشد خواه علوم انسانی باشد که به تجربه و استقرا بسته است، نظیر روانشناسی و امثال زال، اینها با ترک آزمون همه و همه رخت بر بیندن و در بعد از مرگ سخن از این گونه علوم نیست. قسم بعدی علوم انسانی است در حد مسائل حقوقی، مسائل تجاری، مسائل اداری، امثال ذلک. اینها همونطور که در بحث دیروز اشاره شد دو قسم است. یک قسم رو اعتبارات خود مردم از ریشه وحی ندارد، نظیر اون مسائل حقوقی و تجاری که در مکتبهای غیر الهی است. اینها برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی سلسله علومی را تدوین کردن، یه سلسله قراردادهای را طرح کردن. اینها یا ریشه تکوینی نداشت یا اگر داشت اینها اهل تسبیق و تشخیص نبودن. چون اعتبار است و در نشأه غیب سخن از اعتبار نیست و با آزمون و تجربه هایی که مثلا خودشون در پیش داشتن که این کشور را با چه نظامی میتونه اداره کرد، این قوانین اعتباری را به دست آوردن و نشأه بعد از مرگم نشأه آزمون نیست و از طرفی هم مطابق با واقع نبود تا حصول به حضور تبدیل بشود، پس همه این گونه از علوم هم رخت بر می‌ماند. میماند علوم انسانی که ریشه وحی دارد، نظیر فقه، نظیر اصول، مسائل حقوقی که در مکتب‌های الهی هست. اینا هم همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد چند قسم است. قسمی از اونها محورش و موضوعش و مدار اصلیش ندانم است، شک است، نظیر اون فتاوایی که یک فقیه در اثر شبهه حکمیه مطرح می کند، نه اینکه یک مقلد در اثر ندانستن حکم واقع به دستور مقلد، به دستور مرجع به اصل عمل می کند. اون نه، اون یه عمل جزئی است، خارج از بحث است. مثل این که یک مقلدی نمی داند که این آب پاک است یا نه، بنابر طهارتش می گذارد. اینا مسائل جزئی است، از محل بحث خارج است. چه این که اون قوانین کلی که فقیه و اصولی در پیرامون اعتبار مسائل اندشک انجام میدن، اونم از بحث خارج است. مثلا نوع مسائل اصول خارج از بحث است، خارج این قسم از بحث است البته، برای اینکه مسائل اصولی، اصول عملی البته، وقتی که یک اصولی بحث میکند که آیا اصل براءت حجت است یا نه، گرچه اصل موضوع او شک است، ولی دلیل این اصل شک در واقع نیست، دلیل این اصل اماره است. یا یا برهان عقلی است که قبح بلا بیان است، یا ما کنا معذبین است، یا رفع عن امتی است و امثال ذلک. دلیل الاصل اماره است، اصل که به اصل متکی نیست. او میگوید اگر کسی در یک شبهه حکمیه داشته است، حکمی برای او معلوم نبود و فحص کرد و به جایی نرسید، میتواند براءت جاری کند. این سخن او به اماره متکی است. دلیل اصل البراءه اماره است نه اصل. و او میگوید اگر کسی حکمی را آشنا بود، حکمی برای موضوعی قبلا بود، دلیل بر زوال اون حکم در دست نیست، میتواند اون حکم را استصحاب بکند. این فتوا به استصحاب دادن به استناد اماره است نه به استناد اصل. او میگوید اگر شک در تکلیف نبود، در مکلف و به بود و شخص مکلف در ناحیه امتثال تردید کرد، باید احتیاط کند. او فتوا به اشتغال میدهد. دلیل این اصل اشتغال اماره است. او میگوید به اینکه احتیاط در موردش، استصحاب در موردش، براءت در موردش، اشتغال در موردش، همه و همه اینها به استناد اصول امارات تکی میکنند، که این داخل در قسم دیگر بحث است. اون چه که در بحث اصول مطرح است که نمیماند این است که اگر فقیهی در هنگام استنباط حکم و فتوای به حکم به استناد اصل براءت فتوا داده است، یعنی در شرب توتون فحص کرد، چیزی بر حلیت یا حرمت نیافت، به مقلدینش اعلام کرد که شرب توتون حلال است، این فتوا به حلیت شرب توتون داد به استناد اصل، که اصل در اصول به استناد یک اماره اعتبارش ثابت شده است. همه این گونه از فتاوا که منشأ اونها شک در واقع است، رخت برمی بندد، برای اینکه انسان بعد از مرگ واقع برای او روشن میشه. سخن از این گونه از فتاوا هم نیست. میماند اون علوم حصولیه حقوقی و فقهی و اصولی که به استناد امارات بود نه به استناد اصول، و شک مورد اون احکام بود نه موضوع اون احکام. اینها اگر چون چه مطابق با واقع نبود، نظیر سایر احکام که برمیگردد، همینا خط بطلان کشیده می شود. کسی فتوا به حرمت نماز جمعه داد، دیگری فتوا به وجوب نماز جمعه داد، رو استنباط هایی که گذشت، بعد الموت بالاخره یا این اشتباه کرد یا اون اشتباه کرد، یکی از این تو فتواها رخت برمی بندد. فقط محور کلام در این است که اون گونه از فتاوا که مورد شک بود نه موضوع شک، و به استناد اماره نه اصل یک فقیهی فتوا داده است و کشف خلاف نشد و مطابق با واقع شد، اونجا چون خود واقع را میبیند، دیگر سخن از استدلال نیست. استدلال کردن و علم حصولی داشتن به استناد اون موارد جزئی است. باید بگوید به استناد فلون حدیثی که زرار نقل کرد این حکم آن است. چون فرق بین مرجع و مقلد در این نیست که فتوا را می دانن، خب فتوا را هر دو می دانن. مجتهد باید به استناد موارد جزئی پاسخگو باشد، موارد جزئی که از یادش گرفته شد. میموند مجردات کلی، اون مجردات کلی که اجتهاد نیست، اون قوانین کلی رو مقلدین و هم بلدن. این وقتی مجتهد است که بتواند به استناد فلون حدیث یا به استناد فلون روایت و آیه جزئی مشخص خارجی که رجال او اشخاص معین خارجی هستند و همه اینها صحت و سقمش را مشخص کرده است، باید به استناد اونها فتوا میداد، فتوا داده است. اگر همه این جزئیات از یادش رخت بربسته است، او مجتهد نیست. حالا در مسئله اشتها و تقلید، بقای بر تقلید میت، موضوع عرفیست، عرفن میگن باقیست، این یه مسئله دیگه است. حالا باید دید به اینکه تا چه اندازه تقلید میت رواست، تا چه اندازه بقای بر تقلید میت رواست، تا چه اندازه دست عرف رو بازگذاشتن، آیا کار عرفیست یا عوامی. اگر چون چه کسی تحقیق کرده است میگویند برخلاف عرف است یا برخلاف تفکر عوامانه است، و اگر این مسائل رو برای او تفهیم نکردن او خیال میکند باقی است، این روانی است. علی ال ممکن است این گونه از دقایق در اصول خیلی مطرح نباشد، بگویند به اینکه همین که عرفاً باقی است کافی است، دیگر حصول تبدیل به حضور می شود، یا دستمایه های این فقیه قضایای جزئی است و قضایای جزئی از یاد انسان می رود، جزئیات از انسان گرفته می شود، وقتی جزئیات گرفته شد او قدرت استدلال ندارد، وقتی قدرت استدلال نداشت عالم فتواست، حافظ فتواست، نه مفتی فتوا. بین مفتی فتوا و حافظ فتوا فرق است. اینا خوب مطرح نیست. حالا باید دید به اینکه تا چه اندازه اطلاقات ادله یا بنای عقلا بر بقای بر تقلید میت و امثال ذلک رواست، و اونها اون کسانی که به این گونه از دقایق آشنا هستن خیلی با آسانی فتوا نمیدن که بقای بر تقلید میت رواست امثال ذلک. اونهایی که مطابق با واقع بود و حق بود، می شود علم شهودی به شکوفاتر می شود، و تازه آغاز جنگ است که اینها یا حجت است یا حجت نیست. حدوثن که می گفتن اینها حجت نیست، بقاءن البته ناچارن بگوین حجت است. یعنی اگر کسی روی تهذیب نفس به واقعیتی پی برده باشد، حالا بحث در مقام اثبات نیست که زید کشفش تام است یا امر کشفش ناتمام، سخن از اصل حکم واقعی است که اگر کسی روی تهذیب نفس به حکم الله پی برده است، گرچه برای او ممکن حجت باشد اما نمیتواند مرجع باشد برای دیگران، برای که حتما باید رو علم حصولی باشد، حتما باید رو خبر زراره باشد، اینه که در حدوث همه فتوا میدن. حالا در مرحله بقا این شخص به اونجا رسیده است که عین الواقع را میبیند، دیگر یا این مسائل برای اونا مطرح نیست، یا اگر این مسائل برای اونا مطرح است میگوین بقاءن کشف شد عیب ندارد، حدوثن است که حجت نیست. بلکه بقاءن اگر کسی فتوا میدهد به جواز بقای بر تقلید میت، با توجه به این معارف دیگر علم حصولی نمیماند، وقتی کل واقعی را میبیند جا برای این مسئله نیست که اونجایی که اقیم الصلاة نازل شده است، اون جایی که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا لذکر الله اونجا نازل شده است، این شخص به اونجا رسیده است. وقتی این شخص به اونجا رسیده است او رو مشاهده میکند، دیگه اجتهاد مصطلح نیست که به خبر زراره تکیه کند تا انسان بگوید به اینکه وقتی پاش از طبیعت و جزئیات قطع شد راه استدلالش بسته است. و اگر بخواهد مجتهد مصطلح باشد، باید از این جزئیات مدد بگیرد که رابطش قطع شد. الان رسید به جایی که خود اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه تنزل کرده است، خب اونجا دیگه جا برای اجتهاد نیست، جا برای کشف است. آیا این کشف حجت است یا نه، آیا اگر حدوثاً حجت نبود بقاءً حجت است یا نه، مسئله است اخرى. بنابراین اگر کسی بخواهد علم حصولی را به همراه ببرد که از طبیعت خواسته است، برخواسته است، یا از این جزئیات استنباط کرده است، یا از این جزئیات جمع‌بندی کرده است، وقتی رابطش با جزئیات قطع شد این علم پایگاهی ندارد، وقتی پایگاه نداشت کم کم از یادش می رود. این که مصنع قیصری فرمودن به این که در صفحه 291 همین شرح فصوص که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، منظور این نیست که هیچ از این علوم نمی داند، بلکه منظور آن است که ابزار کار در دست او نیست و ضعیف است و در ابزار نمیتوانند، ابزار نمیتواند اونها را ارائه بدهد. این توجیه نارواست. اصولا وقتی که انسان بله بله بعد الامر به طریق اولا بله بله به طریق اولا، زنده است آلاتش ضعیف شد بعد الموت که رأسن آلات از دست داد، بله خب. حالا اونه که ابزارکار را اصلا از دست دادن به طریق اولا، اونها هم این است. بنابراین کل نظام وضعش عوض می شود. یوم تبدل ارضو غیر الارض و السماوات، دیگه زرارت ابن اعینی باشد و وساقت او را ابن غزائری امضا کرده باشد و این مجتهد به استناد این گونه از امور جزئی استنباط بکند نیست.
اونی که برای اینها ظلمت جلوه میکنه و اون مثال ذره هست، همینایی است که نادرست در اینجا بوده اونجا براش گرفتاری درست میکنه، ولی اونایی که صحیح بوده و مطابق واقع بوده این که میگه
اونا میشود نور. اونی که صحیح بود اونا که صحیح بود میشود نور، میشود عین الواقع. ایمان و عمل صالح میشود عین الجنت. معارف الهی اون چی که قبلا بود و تنزل کرد همون را میبیند. دیگر نظر به روح الامین و علا قلبه که مشابه اون را، گوشی از او را به اندازه هستی خود مشاهده می کند. دیگر علم حصولی نیست که بگوید به استناد فلون ظاهر حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقید و جمع بندی کردن و تعادل و تراجی من را فهمیدم. این جزئیات رخت بر بینده میشه علم شهودی. علم شهودی هم که اجتهاد نیست. اجتهاد را گفتن ملکه استنباط فروع است، ان ادلت حل اصولیت تفصیلی.
اجتهاد تجلی نداره در عالم
کاذب.
یعنی اجتهاد این که مطابق واقع نبوده این
چرا اون ظلمت است دیگر، اون نار، این نار است دیگر.
واسه نگاه همونطوری که نور هست نار هم
هست. البته
نشعه که هر دوتاش در کنار هم هست.
بله هست، اما اگر خطا باشه نه زل من تدعون الا یهو، آدم گم میکنه. بله دیگه میبینه، یعنی همون رو میبیند، یعنی اون وجود خارجیش رو میبیند دیگه. دیگران هم میبینن که چون تو یوم توبل از سرائر سریره ظاهر میشود، هم اون میبیند هم دیگران میبینن. این دیگه مفهومی که نمیبینن که، این عین واقعی رو میبینن. اون وقت تازه می شود کشف و شهود. بنابراین این گونه از علوم حصولیه که به استدلال و استناد به موارد جزئی تکیه می کند، اینها ظاهرا در اونجا خبری نیست. حالا این تتمه بحث فصل لوطی بود. اما فصل قدری فرمودن یعنی او رو میبیند. بله
بله،
اما وجود نوریش میبیند. اما وجود عینیش میبیند، خارجیش، یعنی در خارج متن عمل رو میبینه، نیت میبینه. نه این که میبینید مثلا یک کسی به یک مسکین اطعام کرد لله، دیگری مسکین را طعام داد ریاءن، این ریا را و اون خلوص را این دو نفر میبینن. ریا میشود ظلمت و نار و خلوص میشود نور، وگرنه مسئله نان و ترازوری که نمیبیند که. این یکی نار میبیند، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این عین مشخصه میبیند. اون یکی هم که العلم نور یغذف الله فی قلب من شاء، غیر مشخص میده. نه اینکه متن عمل، چون متن عمل روح ندارد، هر دو یکسان کردن، یکی مسجد زرار ساخت، یکی مسجد قبا ساخت. اون زرار بودنش می شود نار، اون خلوصش می شود نور. اینا رو می بینن، وگرنه متن عمل خارجی که در طبیعت دنیا بود اون که نیست. کل این نظام عوض می شود، درون بیرون می آید، درون اون ریا نور ظلمت است و همون ظلمت می بینن. تجسم اعمال است، عمل مجسم شد به این صورت دامد، عامل هم مجسم می شود به این صورت در می آید. یعنی ریا مجسم می شود، خلوص مجسم می شود. این چه این است؟ و اگر چون چه انسان به جایی برسد که فقط با مبادی فاعل ارتباط داشته باشد، یعنی به جایی برسد که اقیم الصلاة و آت الزکا آمده است یا ازا نودی للصلاة آمده است، این پاش از دیگه حرف زرار و غیر زرار قطع می شود، دیگه اجتهاد مصطلح علم حضور نیست، میشه شهود. علی حال در این بله، نه خیلی فرق میکند، این خیلی فرق میکند. اون عوام محض در حد تجرد خیالی است، این یکی اگر چون چه مبانی باطله داشت که زل من تدعون یاهو، اگر مبانی حق داشت میرسد به جایی که اقیم الصلاة آمد او رو میبیند، کفا به ذالک فخرا. تمام اقتدارم فیزیکدانم، اگر چون چه این هش اینش علومش فرهو به ما اندهامی در علم شد، همین ظلماتون بعض و فوق و بعض شد. چون اذا جاءت هم رسول فرهو به ما اندهام من العلم، گفتن نه همین علوم برای ما کافی است، همون ملکه پیدا کرد در برابر وحی، بله ملکه پیدا کرد، متخصص شد در این سال، در این رشته کتاب ها هم نوشت، اما در مقابل وحی به همین خوشحال بود. فرهو به ما اندهام من العلم، اذا جاءت هم رسول، انبیا که آمدن وحی الهی را بردن، اینا به همین علوم مادی بسنده کردن. فره به ما انتها من العلم، این میشه ظلمات. بله، اما این ظلماتون بعض فوق بعض، این در برابر عقل ایستاد. عقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، و این شخص دیوانه است در کسوت متخصص. چرا؟ برای اینکه انبیا آمدن و این از روش انبیا اعراض کرد و وحی فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی در برابر وحی فره به ما اندهو من العلم، این از روش وحی اعراض کرد، این صغرا. و هر که اعراض از وحی کند دیوانه است، این کبرا، چون العقل ما یعبد به الرحمن، پس این شخص دیوانه است. منتها در اونجا جنونش ظهور میکند. اون چه که اینجا داشت، البته این خیال مجسمی دارد خیلی قوی و درکات او بیش از درکات دیگر، اما اگر همین شخص متخصصی بود و اینها رو به عنوان آیات الهی شناخت و در خدمت مردم بود، این میشود نور. اگر درجاتش از خیلی ها بیشتر نباشد، از بسیاری از زحمت کشان بیشتر هست، این میشه نور. چرا؟ چون همه اینها رو به عنوان آیات الهی شناخت حصولاً علماً و در خدمت خلق خدا صرف کرده است تقرباً لله عملاً. این فوق بینت من رب، این نور است. اما اگه کسی در مقابل عقل ایستاد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این یک متخصص مادی در مقابل عقل ایستاد، وقتی که در مقابل عقل ایستاد سفی است. روزی که صفه ظهور بکند یعنی در صفه صفه هاست. ارزش ذاتی نگفت علم دارد که در نظام ارزشی، اما وقتی که فرهو به ما انده من العلم شد، دارد از الله الله علی علم و تبع هوا افرعیت من اتخذ اله هوا از الله الله علی علم. این علم، علم است به حمل اولی، صفه است به حمل شایع. کسی که در مقابل عقل بایستد صفیح است، و در قیامت صفح ظهور میکند و این شخص صفیحان محجوم شود. اما اگر همین علوم را به عنوان آیات الهی تلقی کرد و در مقام اجرا برای تحصیل رضای خدا صرف کرد، از کسانی که یس آن نوره بین یدیه من قلبی بین یمینه بین صورت در می. بله؟ نه، حالا احسان یعنی هنر، هر چی که داشت در اینجا به این صورت است، در اونجا باطن این قیمت اوست. بله؟ نه، در برزخ چون رابطه کلی هنوز قطع نشد، خیلی از چیزها یادش می رود. مثلا مؤمن در روایات برزخ دارد که اهل بیتش یادش است، موقع نمازهای پنجگانه سری می زند، اما حوادث ناگواری که برای اونها شد نشانش نمی دن. اما همه اینها رو علم شهودی دارد. مثل الان ملائکه که به جزئیات ما پی می برن، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اون علم حصولی دارن، اونطوری که ما می شنویم با نوار زفت میکنیم، به علم شهودی دارن. نه، علم شهودی است، به تمام جزئیات اونایی که قوی هستن علم دارن، مخصوصا موقع نمازهای پنجگانه سری به اهل بیتشون میزنن، اونایی که قوی ترن اطلاعات بیشتری دارن، بیش از نمازهای پنجگانه هم میدونن سر بزنن، اما همه رو شهودن میدونن. چطور ملائکه به خود حضرت عزرائیل سلام الله علیه در هر خانه شبان روز 5 بار سرکشی میکنه، به همه جزئیات هم علم داره. اینا علم حصولی است؟ نه، ملائکه هم همینطور علم دارن. اینها خود عزرائیل سلام الله علیه در تمام نمازهای پنجگانه به تمام خونه های اولین و آخرین سری میزنن. لا یعزب عن علمه در این حد مثقال و ذره، در حیطه مأموریت او، اما شهودن لا حصولا. دیگر بگوید به استناد ظهور خبر زراره که از خبر همران ابن اعین از هر است حکم این چنین است، این گونه از مسائل مطرح نیست. بله، معتبر. اونها احاطه ندارن، اونها که احاطه دارن سوال نمی کنن. این سوال میکنن که فلون شخص چطور است، فلون شخص چطور است، فلون شخص چطور است. نه، حضوراً مثل ملائکه هم میدونن. این دلیل اهم از مدعاست یا خاصی از مدعاست، اصل العلم رو ثابت میکنن، نه حصولی بودن را. مثل ملائکه هم الان عالمن، یقیناً اونها عالمن، جز جزئیات هم سوال میکنن و میگن اگر چون که این شخص آمده است و میگوید قبل از من رفته، اگر اینا در جواب گفتن که هنوز زنده است، اینا دعای خیر میکنن، طلب خیر میکنن. و اگر گفتن که نه اون مرده است، اینا میگن هوا هوا، وسطا سقوط کرده، چون اگه آدم خوب بود پیش ما میآوردن. همونطوری که ملائکه همه جزئیات و خصوصیات رو میدانن، منتها به علم شهودی، نه به علم حصولی و استزاری، انسانهایی هم که از نشأه طبیعت رخت بربستن، همه این طبیعت رو از دست دادن، همه اون خصوصیات رو از دست دادن، اما شهودن عالمن. البته به مقدار شهودشون، اونایی که آشنا هستن نه تنها سوال نمی کنن، بلکه دیگران رو هم جواب میدن. اونایی که ضعیف هستن، حیطه مسئولیتشون کمه، اونا هم چینه. مثل دنیا نیست که به هر جا بخوام برن یا هر کسی رو بفهمن، هر کسی در هر انداز استعدادی که به همراه خود برده است اونجا شکوفا میکند. نسبت به افراد خاص اینا علم شهودی داره، اونایی که در سطح بالاتر هستن شهود اونها بیشتر است و امثال زاله. این هنر نیست، این رو بخواهیم و نخواهیم ما رو میبرن. موت و قبل ان تموت مهم است، وگرنه چه بخواهیم چه نخواهیم ما رو میبرن. زید بله، اما گفتن موت و قبل ان تموت و امر کردن به ما. او رو که همه میرن، که چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه کافر چه مؤمن، این که هنر نیست. خدا رحمت کند اون بزرگواری که گفت خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه جبه در لعل نار دخان. انسان از دوری دودی ببیند بگه چون دود هست آتشی هست، این هنره. وقتی هم که نزدیک شد خیلی ها میرن نزدیک میبینن. تمام تلاش انبیا اینه که موتو قبلن تموتو، اون که هنر نیست، که اون رو بخواهیم نخواهیم میبرن. گفتن او رو پیش خودتون بیاری، وگرنه شما رو بردن کمال نیست که. چقدر وقت است آقا؟ الحمدلله رب العالمین.